مسیحیت و موعود آخرالزمان. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. خیلی خوشحالیم که با این بخش از برنامه های امروز جمعه 25 مرداد ماه سال 1398 هجری شمسی در خدمت شما هستیم. در ساحل امن عنوان برنامه است که همینک تقدیم شما خواهد شد. موضوع این برنامه قرآن در نهج البلاغه هست و بعد از زمان پخش برنامه در ساحل سخن 50 دقیقه است. بشنوید.
در ساحل سخن از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست. عجب حلوای قند، فقط باید مسیرتو خوب تکرار تازه دوبارگی آفرینش. به آسمان خوش آمدید. در ساحل سخن
با نام و یاد خدای مهربون، یک بار دیگه با برنامه در ساحل سخن در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو. من پیام ابراهیم پور به عنوان گوینده این برنامه یا همون چرخاننده گرداننده که قراره این بحث و گفتگو رو مدیریت کنم با سه تن از عزیزان و بزرگواران کارشناس. نفر اول اگر از سمت چپ شروع کنیم که دوست سابق و دیرینه خودمون حاج آقای عینی هستن. حضرت حجت الاسلام عینی، سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تبریک ایام رو دارم. عید سعید قربان و عید قدیر رو محضرشون عرض تبریک دارم. امیدوارم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم
ان شاء الله. ما هم به شما تبریک عرض می‌کنیم. و حاج آقای زمانی عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما آقا پیام عزیز و تک تک شنوندگان بزرگوار این گفتگو.
ما خدمت هر دوی این بزرگواران در برنامه‌های قبلی بودیم، اما دوست عزیز و دوست داشتنیمون حاج آقای منطقی که خودم باعث افتخارمه برای بار اول در خدمتشون هستیم. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
برای معرفی بیشتر هر سه عزیز، حاج آقای عینی، شما رو ما به عنوان محقق و کارشناس می‌شناسیم و تدریس در دانشگاه
در حوزه بله
و نویسنده
تا حدودی.
حاج آقای زمانی فکر کنم جز ائمه جماعت هستن و در
بله ما دانشگاه هم تدریس داشتیم.
بله.
چیزایی هم دست نوشته هایی هم حالا هست.
الحمدلله. دست نوشته ها تو چه حوزه ای؟
حوزه های مختلف هست. بیشتر تو تمدن اسلامی هست. بحث اقتصاد بوده، بحث مسائل سیاسی بوده. بودیم قرآن، مسائل این چنین بوده.
عالی، الحمدلله. و حاج آقای منطقی که من شنیدم امام جمعه بودید ولی قبلا ها؟
بله، در گذشته.
کجا؟
ماهدشت کرج.
ماهدشت. در حال حاضر
الان خدمت شما هستم. مسئولیتی ندارم، بیشتر کارهای حالا تحقیقاتی و آموزشی انجام میدم.
تحقیقاتی و آموزش انجام. خب، اما سرفصل امروز بحث ما راجع به قرآن در نهج البلاغه است. من هم ضمن عرض تبریک و اینکه فرخنده باشه این ایام برای همه دوستان و عزیزان و مسلمانان و به خصوص شیعیان ایران زمینمون، انتظار اینه که خوشبخت باشن جوانایی که زندگیشون رو دارن تو این ایام آغاز میکنن و هممون هم رهرو باشیم و پیرو مولا الموحدین آقا امیرالمؤمنین. با توجه به موضوعاتی که سنوات قبل داشتیم در برنامه‌های قبل داشتیم، یکی از دوستان بفرمایید حاج آقای عینی، ما راجع به چه مسائلی صحبت کرده بودیم؟
در خصوص اخلاق کارگزاران در نهج البلاغه مواردی رو با هم مرور کردیم و همچنین در خصوص دنیا در نهج البلاغه مواردی رو کارشناسان محترم با هم گفتگو کردیم و ظاهراً امروز موضوعمون رو اعلام بفرمایید با موضوع و محوریت قرآن که ایشالله در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
پس شد موضوع قرآن در نهج البلاغه.
بله.
آره،
بله.
که یه سری سرفصل داره که کم کم بهش میرسیم. خب
انشالله.
برای شروع این موضوع بفهم
خدمت شما عرض کنم که همونطور که تو جلسات قبل هم عرض شد و حاجای موسوی عزیز فرمودند، انسان وقتی که میخواد از دنیا بره معمولا اصلی ترین گفته هاش رو میگه، اون نهایت چیزهایی که میخواد بگه نقل میکنه به نزدیکانش و عزیزانش یادآوری میکنه. مهمترین چیزی که توی نهج البلاغه و تو فرمایشات آقا امیرالمومنین علی علیه السلام شاید بتونیم بررسی کنیم بحث وصیت حضرت هست که تو اون لحظات آخر به فرزندانش و فرمود که تمام نسل من و تا روز قیامت هر کسی که سخن من به او میرسه، این نامه من به او میرسه، من او رو وصیت میکنم. تو اون وصیتش حضرت به موارد متعدد اشاره فرمودند، ولی و یکی از اون مهمترین هاش که حضرت قسم یاد میکنه، الله الله فی القرآن، راجب قرآن تأکید میفرماد حضرت که مراقبت کنید، لا یسبقنکم فی العمل بهی غیرکم، مراقب باشید تو عمل کردن به قرآن کسی از شما پیشی نگیره. پس برای عمل کردن باید اول قرآن رو شناخت، قرآن رو آموخت، دقت کرد، تدبر کرد، تعمق کرد، و بعد هم مهمترینش این هست که بیاریم تو متن زندگی و جامعهمون بهش عمل کنیم انشاءالله.
یعنی اونجایی که پیامبر خدا هم دو چیز رو برای ما به امانت میگذارد،
بله،
اهل بیت و قرآن، دوباره همین اهل بیت و امامان که آقا امیرالمؤمنین باشن دوباره تأکید مؤکد دارن رو خود قرآن.
از کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این که اصلا این چیزی که پیغمبر فرمودند نمیشه از هم جدا بشن. خود حضرت هم فرمود که اینها هیچ وقت از همدیگه جدایی نخواهند داشت. شما سراغ هر کدوم برید، اگر درست سراغشون برید، حتما شما رو به اون مورد دوم هدایت میکنه. شما سراغ قرآن برید، حتما شما رو هدایت به اهل بیت میکنه. سراغ اهل بیت هم برید، دائما شما رو هدایت به قرآن میکنه. این دوتا اصلا جدایی از هم نیستن. قرآن مکتوبه و امام معصوم اهل بیت پیغمبر نسخه جامع همون مکتوب هستن. قرآن زنده امیرالمؤمنینه،
قرآن
ناطق امیرالمؤمنین هستش.
جان ما این منطقه
تأکیدی که بله بر این هست که ما بریم سراغ قرآن، در واقع تأکیدی بر این جهت هست که ما از لحاظ علمی وقتی هست به علوم و معارفی توجه میکنیم که اون علوم و معارف بشری هست و منشأش منشأ تجربه خود بشر، زحمت خود بشر هست. اما یه وقتی هم هستش که ما میخوایم بریم سراغ در علومی که این علوم از ناحیه خداست، از ناحیه وحی به سمت ما رسیده. لذا وقتی که ما میریم سمت قرآن، از یک علومی که حالا در اختیار بشر هست و خودش زحمت کشته و به دست آورده، میخوایم یه فاصله بگیریم، بریم به سمت اون علومی که از طرف خدا هست. قطعاً افق دید ما توی زمانی که سمت قرآن رفتیم توی علوم معارف خیلی سطح دید ما بالاتر خواهد بود تا زمانی که صرفاً به همون اطلاعات خودمون، اطلاعات عادی معمول زندگی افراد مراجعه می‌کنیم. وقتی رفتیم سراغ اطلاعات وحی و اطلاعات خدا، این طبعا ما را چشممون رو خیلی بازتر میکنه تو این دنیا. هم نگاه دنیا میده، هم نگاه آخرت میده. تو دنیا هم یک نگاهی میده که توش کمتر اشتباه هست. الان یکی از اشکالاتی که در زندگی بشر هست اینه که بشر داره دائما هی تجربه میکنه، این طرف اون طرف خودشو میزنه، هی به قول معروف سرش به این طرف میخوره، اشتباه خودش پی میبره، دوباره باز اون طرف میره، اشتباهش میفهمه، ولی کن راه رو پیدا نمیکنه. اما وقتی که اگر واقعا ما رفته باشیم سمت قرآن، طبعا اون راه صحیح رو به دست میاریم. این راه صحیح خیلی میتونه تو زندگی ما مؤثر باشه.
یعنی به قول امروزی ها قرآن یک جور نقشه است، یک جور جی پی اس، یک جور خلاصه راه بلدیه که ما رو به چپ و راست نمیندازه. قصر
منطقه در واقع وحی، قرآن در واقع اطلاعات وحی در اختیار ماست. این نکته جالبش اینه که یه وقتی هستش که ما در دسترسمون نیست، مثلا میخوایم اطلاعاتی رو به دست بیاریم، اطلاعات ماوراییه، اطلاعات عادی نیست، در دسترسمون نیست، اما نه، یه وقتی هست میگیم در دسترس ماست، در اختیار ماست. اینجا اون وقت فقط یه نکتهی وجود داره برای به دستیابی به آیات قرآن که حالا اون ریزکاریاش هست. مثلا در قرآن فرموده که لا یمسو الا المتحرون، افراد دست پیدا نمیکنن، مست پیدا نمیکنن به این آیات قرآن مگه اینکه پاک باشن. اینجا اگر شخص خودش رو یه پاکی کنه و بعد خودش رو التجایی کنه، توجهی به آیات قرآن کنه، خیلی میتونه بهره برداری کنه از اون.
تشکر. آینی عذرخواهی میکنم، مثل همیشه کتاب نهج البلاغه جلوتون رو تبرک میفرمایید.
سلامت بشید شلو. من اجازه میخوام، دوستان بزرگوار اشاراتی داشتن از نهج البلاغه، دو سه خط رو از فرمایشات امیرالمومنین محضر دوستان تقدیم کنم که به نظرم میاد که جان کلام را امیرالمومنین در نهج البلاغه با استناد به برخی از آیات قرآن فرمودن. مثلا در خطبه 18 امیرالمومنین بعد از این که تعریف میکنند از پیغمبر و جامعیت دین و وحدت امت اسلامی، دارن که خدای متعال در قرآن فرموده است که و فیه تبیان لکل شیء. شنوندگان عزیز، بزرگواران و عزیزانی که صدای بنده را دارن توجه داشته باشن، قرآن یک کتاب مثلا برای یک سال، برای 10 سال. میدونید الان بعضی از نوشته ها بعد 10 سال توی کارایی ندارن، یعنی یه تکنیکایی، یه فنونی، یه حرفهای نوعی به بازار میاد که حرفهای قبلی ارزم بزرگ از بین میره. قرآن کتابیه و حقیقتی است که جلوه علم پروردگار متعاله، چون فرمود ملدن علیم حکیم، یعنی قرآن جلوه علم خداست، جلوه حکمت خداست، همانطوری که ذات خدا بی نهایت، صفات خدا هم خب بی نهایته. یعنی اینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید ظاهره عنیق و باطنه عمیق، ظاهرش زیباست، باطنش عمیق، ژرف هست، اینه که باید توجه داشته باشیم از دیدگاه امیرالمومنین در نهج البلاغه قرآن یک کتابیه که همه موضوعات و دغدغه‌های بشری برای نمیدونم قرن‌های گذشته، برای قرون آینده رو در نظر گرفت. تا روز قیامت ما دیگه موضوعی نداریم که نیاز به نزول وحی داشته باشه. من اینجا جالبه که عرض بکنم، ببینید امام زمان ظهور خواهد کرد در اعتقاد ما شیعیان، حتی برادران عزیز اهل سنت ما اصل مهدویت رو انکار نمی کنن. حالا با اون جزئیات که درش با اختلافاتی داریم، محترمم هست اعتقاد هر دو طرف. ببینید امام زمان وقتی نزول میکنه، من سوالم اینه، بر مبنای قرآن حکم خواهد کرد یا نه یه کتابی میاره غیر از قرآن؟ جواب اینه که نه، حتما امام زمانم بر مبنای همین قرآن انشالله حکومت خواهند کرد، حکم خواهند کرد. و به اصطلاح این حکومت امام زمان متصل به آستانه قیامت خواهد بود که حالا بعد از امام زمان امامان میاند اینا. لذا مسئله قرآن و تمسک به قرآن، توجه به قرآن، ارزش قرآن مال 1 سال و 2 سال و 3 سال اینها نیست، یا مال 1 موضوع و 2 موضوع و 3 موضوع نیست. قرآن کتاب جامعی است که هم از نظر زمانی حد و حدود نداره، الی یوم القیامه این قرآن کارایی داره، و همچنین در همه مکانها این قرآن مصلحت و حکمت بشر رو در نظر گرفته و از طرف پروردگار متعال بر ما نازل شده. که امیرالمومنین هم عبارات بسیار بسیار عمیقی در خصوص قرآن دارن که در ادامه برنامه مواردی رو به سمع و نظر دوستان عزیز خواهم رسون.
کجایی؟ یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره حواست هست؟
یاد حرفاش،
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش
و از گفتار آن حضرت است. ای مردم، همانا بر شما از 2 چیز بیشتر می ترسم: از خواهش نفس پیروی کردن و آرزوی دراز در سر پروردن، که پیروی خواهش نفس آدمی را از راه حق باز می دارد و آرزوی دراز آخرت را به فراموشی می سپارد. آگاه باشید که دنیا پشت کرده است و شتابان می رود و از آن جز اندکی باقی نیست، همچون قطره های مانده بر ظرفی که آب آن را ریخته اند و تهی است.
در ساحل سخن
و اما با ادامه میز گفتگو برنامه در ساحل سخن و کارشناسان عزیز و دوست داشتنی.
آقای زمانی، به عنوان سرفصل اگر بخوایم یا موارد مهمی که اشاره شده در نهج البلاغه بخوایم تیتروار اشاره بکنید، یکی از موضوعات رو که دوستانم راجبش بحث بکنه، به چند تا کلمه واژه میرسید که خیلی مهمه و تأکید شده.
ببینید، بحث قرآن، همونطور که خود قرآن بی نهایته، بحث کردن راجع به قرآن هم بی نهایته، اما نکات خیلی مهمش چیزایی میتونه بشماریم. یکی اول این هست که خود قرآن رو اصلا بشناسیم. قرآن همونطور که امیرالمومنین تو خطبه 198ش میفرماید راجع به قرآن، میفرماید که عیون لا ینزبها الماتحون، چشمه قرآن که هر چی ازش آب برداری هیچ وقت تمام نخواهد شد.
حاجای منطقی، دوستان دارن تاکید میکنن که نهج البلاغه چیزی جز قرآن نیست یا برداشت های قرآنیه و ته مفاهیم هم که نگاه بکنید خط به خط، آیه به آیه، قدم به قدم تأکید مؤکد داره روی نهج البلاغه. و جسارتاً ببخشید، نعوذ بالله، به فرمایش دوستان روشنفکر عصر حاضر، ذوقیات امیرالمومنین نیست. یعنی حضرت اومدن یک کتابی رو در کتابی قرار دادن که اومدن کنار اون کتاب الگو گرفتن، بهره گرفتن و همون آیات رو اجرائیات رو گفتن. یعنی اومدن گفتن آقا زمامدار من باید اینطور باشه، خانواده باید اینطور باشه، اهل بیت من باید اینطور باشن، حسن و حسین علیه السلام فرزندان من باید این گونه باشن، طبق نامه های مختلفی که، ولی همه مصادیق و آیات بر اساس، همه خطبه ها بر اساس آیات قرآن کریمه، چیزی جز اینه.
بله، همینطوره. یعنی امیرالمومنان تأکیدشون بر خود قرآنه و خودشون یه جوری با مباحثی که دارن مفسر قرآن هستن، بیان میکنن اون مباحث قرآن رو، چون خود قرآن ممکنه مباحث در واقع سطوح مختلف داشته باشه. یه سری سطوح مباحث قرآن قابل فهم برای همه است، یه سری سطوحش قابل فهم واسه همه نیست، باید کسی اینا رو تفسیر کنه، اینا رو بیان کنه. خود قرآن هم تأکید بر این نکته داره که همه مباحث قرآن همش آیات محکم نیست، بلکه بعضی از آیات آیات متشابه هست، چیزایی هستش که شاید افراد مختلف ازش چیزای مختلفی رو بفهمن و نتونن اون حقیقت مطلب رو بفهمن. امیرالمومنین علیه السلام کسی است که این با در واقع عمل کرده خودشون و بعد همینطور با بیان خودشون میتونن اون متشابهات قرآن رو تفسیر کنن، با بیان خودشون اینها رو بیان کنن. نکته که اینجا حالا خیلی مهم هست اینه که قرآن کریم با توجه به جایگاهی که داره و ارزشی که داره، ما باید وقتی که جایگاه قرآن رو پذیرفتیم، فهمیدیم که قرآن یک در واقع سطح بالاتری داره و میتونه اشراف داشته باشه بر زندگی ما، اگر قرآن رو اون وقت اومدیم توی زندگی خودمون آوردیم، قرآن وقت حدود مرزهای زندگی ما رو مشخص میکنه. در خطبه 183 در فراز 78 امیرالمومنین یه جمله‌ای داره، میفرماد فل قرآن آمران زاجر.
یعنی چی؟
در واقع هم امر میکنه، یعنی شما رو جلو میندازه، حرکتتون میده، میگه آقا اینجا برو جلو، اینجا جاییه که باید حرکت کنی، اینجا باید تو کاری رو انجام بدی. هم زاجره هم مانعه، یعنی یه جایی میگه آقا اینجا نرو، این حرکت رو نکن. یعنی پس حدود و ثغور زندگی شما رو قرآن میاد مشخص میکنه، میگه آقا اینجا، در اینجا قدم بردار، اینجا قدم بردار. اگر کسی تو زندگی خودش احساس کنه که خب من هر راهی که خودم تشخیص میدم و هر راهی که میرم، یا هر راهی که الان بشر رفته، جامعه امروزی مثلا رفته، جامعه متمدن مثلا فرض کن غربی رفته، به ظاهر متمدن، حالا اینی که در واقع تصور کرده این رو خواست بره، در واقع آمر و زاجر بودن قرآن رو، یعنی اون مانع و این که در واقع راه نشون بده یه جای مانع بشه، این رو قبول نکرده. اما اگر کسی قرآن رو پذیرفت، باید برای زندگی خودش توی مراحل مختلف دائما این توجه رو داشته باشه که الان چیکار من میخوام بکنم، آیا این کار من طبق دستورات قرآن هست، آیا این من میتونم اینجا جلو برم، یا اینجا حق مثلا حرکت کردن ندارم. در ادامهش میفرماد و صامتون ناطق. قرآن یه در واقع کتابی ساکته، هیچ حرف نمیزنه، ظاهرش اینه که هیچ سخنی نمیگه، اما از اون در واقع صامت هایی که ناطق هم هست، گوینده هم هست. یعنی قرآن یه کتابی نیستش که ما بذاریمش کنار تو تاخچه و هیچ کاری با زندگی، نه، این باید بیاد تو بطن زندگی ما، این گوینده ماست، این ما باید ازش حرف بشنویم، باید مطالب او رو استفاده کنیم.
خب شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگوه. خوشحالم که دارید در ساحل سخن رو میشنوید و کلن که ما رو تحویل گرفتید. صبح اول صبحی این بحثایی که داریم انجام میدیم چندین روز ادامه داره. فاصله بین عید قربان تا عید قدیره و کارشناسان عزیز و دوست داشتنی، یک بار دیگه تاکید میکنم واسه اونهایی که پیچ رادیوشون رو الان باز کردن، حضرت حجت الاسلام عینی، حضرت حجت الاسلام زمانی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منطقی در خدمتشون هستیم. و آقای عینی جان،
یکی از موضوعات خیلی مهمی که هم امیرالمومنین در نهج البلاغه بهش توجه داده و هم در خود قرآن به این موضوع اهمیت فوق العاده داده شده، هم از نظر نظری و هم در نقل و حکایت برخی از رفتارها و سیره های انبیاء عظام سلف ما و گذشته ما. من اجازه میخوام اولا، قرآن تاکید خیلی خیلی وافری روی استقامت داره که چه بسا ازش بتونیم تعبیر بکنیم به استقامت قرآنی. در آیه 30 سوره مبارکه فصلت میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. واقعا در این زمانی که اسلام مورد هدمه و صدمه و هجمه دشمنان ما هست، یکی از نسخه های برون رفت از این فضایی که ما امروز درش هستیم مسئله استقامتی است که قرآن به ما پیشنهاد میده. شما ببینید انبیاء ما رو جناب موسی کلیم الله چون با استقامت به اون مقام رسیده، حضرت موسی یه تنه در برابر فرعونیان واسطاده، پیه هجرت، پیه تنهایی، غربت رو به تن خودش مالیده. دیدید دیگه، حالا میاد تو مدین دامادی شعیب رو بهش مفتخر میشه، بعد موقعی که بر میگرده حکم نبوت رو دریافت میکنه و در اون زمانهی که به اصطلاح به وسیله برخی رفتارهای ظاهری مردم رو مورد فریب قرار میدادن، پرده این فریبکاری رو کنار میزنه و با اعجاز پروردگار متعال شما میبینید که مردم رو به راه راست هدایت میکنه. خود سحرهی که اون زمان اومده بودن در برابر حضرت موسی تناوار رو انداختن زمین، اینا مار شدن و حضرت موسی عصاش رو انداخت زمین، اینا اژدها شدن. استقامت کرد حضرت موسی علیه السلام. یا حضرت ابراهیم رو ببینید، جناب یعقوب نبی علی نبینا و علیه السلام رو ببینید که قرآن سیره این بزرگواران رو به ما حکایت میکنه. شاید شنوندگان عزیز ما الان این شبهه به ذهنشون بیاد که اینا پیغمبر بودن، اینا متصل به وحی بودن، اینا فلان. ما کسانی در قرآن ازشون یاد میکنه که اینا پیغمبر نبودن، مثل من و شما آدمای عادی بودن. مثال حضرت مریم بود که در اثر طهارت دامن و پاکی دامن به یه جایی رسیده بود که از آسمون براش قضا میومد. یا مثلا شخصیتی مثل آسیه، فرزند همسر فرعون، که در قرآن ازش یاد میکنه، در سوره قصص ما ازش یاد کردید و سوره های دیگه هم هست، میبینید که بله جناب آسیه در سایه استقامت در مسیر دین به یه جایی رسیده است که پروردگار متعال که در قرآن یک کلمه کم ارزش نداره اسم از آسیه رو میبره. لذاست در نهج البلاغه هم امیر المومنین مسئله استقامت در مسیر حق رو بهش اشاره میکنه و تأکید میکنن که بدون استقامت انسان نمیتواند به اون اهدافی که مد نظر هست بتونه دست پیدا بکنه.
من واسه شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنوند یک بار دیگه تأکید بکنم که در ساحل سخن یه میز گفتگوی چند نفر است که داریم با حضور کارشناسان عزیز و دوست داشتنی صحبت میکنیم. قاسم اورنگی هم سردبیر محترم برنامه هم داره اشاره میکنه کجای بحثید. اونجای بحث هستیم که داریم به یک سری از سرفصلهای به تیترهایی میرسیم در نهج البلاغه در مورد قرآن و فعلا جناب آقای عینی پیشتاز بودن، به اولیش اشاره کردن که استقامت در قرآنه، درست؟
بله همینطور.
و آیه منطقی با لبخند دوست داشتنیش
من یه مقدار میخوام مصداقی‌تر همین نکته ای که آقای زمانی اشاره کردن مصداقی‌تر عرض کنم.
ببینید
ما الان تو جامعهمون یه اقتصادی رو داریم پیاده میکنیم، یه سیستم اقتصادی تو کشور داره اجرا میشه. بیایم از خودمون سوال کنیم، آیا نظام اقتصادی که الان داره اجرا میشه آیا نظام اقتصادی است که از قرآن اخذ شده؟ اگه اینجوری باشه که خب خیلی خوبه، اما واقعیت این نیست. واقعیت اینه که این نظام اقتصادی یه مدلی از اقتصاد موجودیه که تو دنیا موجود بوده، ما هم این رو از همون مدل برداشتیم و عکس کردیم آوردیم استفاده کردیم. درسته که نظام ما الان اسلامی هست، درسته که ما مسلمان هستیم، اما واقعیت اینه که نظام اقتصادیمون بر اساس نظام سرمایه‌داری چیده شده. حالا نمیگیم 100%، تغییراتی طبعا با اون نظام ما داریم، اما نه اون تغییراتی که باید شایسته یه نظام اسلامی هست. لذا نجات ما در اینه که به هر حال آخر سر بریم سمت قرآن و از قرآن استفاده کنیم. یه عبارتی هم از حضرت امیر اجازه میخوام اینم بگم، این خیلی جالبه. در یکی از خطبه حضرت میفرماد که و من قرأ القرآن فمات فدخل النار. اگه یه کسی اهل خوندن قرآن باشه بعد بمیره، بعد از مرگش هم بره وارد جهنم بشه. قرآن خون بوده، بعدش که مرده رفته جهنم. اگه یه همچی اتفاق بیفته، حضرت میفرماد فهو من منکان یتخذ آیات الله هزوا. این جزء کسانی است که آیات خدا رو مسخره گرفته، یعنی خونده اما اهل عمل به قرآن نبوده. اون چیزی که خدا از ما میخواد توی در واقع یا امیر مؤمنان تو نهج البلاغه تاکید داره اینه که ما واقعا بریم سراغ قرآن و از قرآن زندگی خودمون رو به دست بیاریم، نه اینکه فقط مثلا آیاتو بخونیم و ازش عبور کنیم.
چی شد من درست شاگردی کردم؟ یعنی اگر قرآن رو بخونه و در نهایت روز قیامت وارد جهنم بشه،
این معلوم میشه که آیات خدا رو قبلا مسخره کرده، فقط خونده
عجب،
ولی عمل نکرده.
یه روحانی ساده
رب تعالی القرآن و القرآن یلعنه. بعضی اصلا قرآن میخونن در حالی که قرآن اونها رو لعنت میکنه. روایت همین رو میفهمید، اینه کسان که فقط روخونی میکنن و هیچ وقت قبولش ندارن، در عمل قبول نکردن، عمل نکردن.
این فراتر از اونیه که تعابیر شخصیشون رو میشینن برای خودشون، خلاصه یه ذوقیاتی رو خرج میدن از فهمشون از قرآن و دین و ایناست.
اون که اگر بخوان تفسیر برای بکنن که دیگه بدتر از
این هاشون، که دوشاره تفرید میشن.
بله بعضی ها هستن، ما تو بعضی از این متاسفانه دادگاه های مفاسد اقتصادی دیدیم دیگه، طرف اومده مجرم هم شناخته شد، محکوم هم شد، اثبات هم شد، اما داشت توی جلسه دادگاه آیات قرآن میخوند و تفسیر میکرد، اصلا از نهج البلاغه داشت کلام میآورد تفسیر میکرد. قاضی گفت آقا اینجا دادگاهه، شما جرم خودت توضیح بده چی کار کردی، چرا داری تفسیر قرآن و نهج البلاغه میکنی؟ جلوشو گیره. خب این آدم نمیدونم چی باید بهش گفت دیگه. این شخص شاید جز اونایی باشه که قرآن رو داره به نفع خودش مصادره
میکنه.
در زمینه حدیث ما نهج البلاغه رو داریم که حالا یک مجموعه حدیث یک جا و کامله، و نهج البلاغه مثل قرآن از لحاظ تنوع موضوعات بسیاری از مسائل امروز ما و نیازهای ما در نهج البلاغه است. بایستی راهی به سمت یک معرفت عمیق به مطالب و مسائل نهج البلاغه باز بشه.
در ساحل سخن
آقای منطقی، پس این نهج البلاغه کجا میتونه کمک بکنه که فهم درستی از قرآن داشته باشی؟
هم میتونه تو تفسیر قرآن به ما کمک کنه، هم اهمیت قرآن رو فهمیدن که ما بفهمیم واقعا قرآن جایگاهش کجاست. واقعیتش اینه که ما تو زندگیمون، تو زندگی عادی معمول خودمون، وقتی وارد صحنه زندگی میشیم اونجا خیلی وقتا اهمیت نمیدیم که حالا قرآن چی میگه چی نمیگه، یعنی دنبال کار خودمونیم، فقط دنبال اینیم که الان مثلا تو این مدل زندگی اقتصادیمون یه جوری الان بچرخونیم. اما اینکه چه مدلی از اقتصاد تو جامعهمون یا تو زندگی فردیمون ایجاد کنیم، شاید یا الان مثلا مهم اینه که مثلا از لحاظ سیاسی فعلا مثلا یه چیزی رو، یه باغ سبزی رو به ما نشون میدم میگم این کارو بکنیم، در حالی که اشاره کردن آیینی مثلا اگر واقعا تو زندگی سیاسیمون واقعا ما واقعا استقامت داشته باشیم، یعنی فرهنگ قرآنی رو داشته باشیم، خب اوضاعمون خیلی بهتر خواهد بود.
چون رفتیم سراغ مصادیق، آیه عینی مصداق عینی هم بفهمونن.
بله دوستان عزیز، مواردی رو اشاره کردم. من اجازه میخوام برای تکمیله بحث عزیزان، در خطبه 152 امیرالمومنین در خصوص شفا اینجوری میفرماید که ما اگر بخوایم از شفای قرآنی استفاده کنیم، ببینید با گفتن نیست که ضرب المثل داریم، با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. اونجا امیرالمومنین فرمود فیه شفا